بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وراسلا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيلا. تقدیم به پیشگاه مقدس ولی اصغر ماهنا فدا و برای شادی روح امام بزرگوار رضوان الله علیه و تقدیم به همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. ایده بزرگ مبعث که در بارش در دعای معصور تجلی اعظم آمده اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله من آدم من الشهر المعظم، این عید را به پیشگاه مقدس ولی اصغر ماهنا فدا و همه حق جویان عالم تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم خدای متعال به برکت این روز و صاحب این روز همه ما را مورد لطف خاص قرار بده، مشمول دعای حضرت ولی اصغر باشیم، روح امام را با صاحب این روز پیامبر عظیم الشان محشور بفرماید، همه شهدای عزیز ما را مهمان رسول الله قرار بدید، به مقام معظم رهبری طول عمر و سلامت و توفیق بیشتر برای سکانداری این کشتی در این دریای متلاطم عنایت بفرمایید. همه ما را توفیق معرفت این نعمت ها و شکر گذاری این نعمت ها مرحمت بفرمایید. به نظرم رسید در این فرصتی که مزاحم آقایون هستم چند دقیقه قبل از این که عزیزان به لباس مبارک روحانیت مزین بشند، چند کلمه درباره شخصیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و وصفی که در قرآن برای خود ایشون و یارانشون اومده اشاره‌ای بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. محمد رسول الله. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. بعنوان مقدمة كوتاهي عرض بکنم که خدای متعال وقتی از اجتماعات صحبت میکنه، یعنی غیر از افراد، تعبیراتی به کار میبره که قابل توجه و دقت هست. گاهی کسانی را به نام قوم خاصی یاد میکنه، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود. گاهی با یک عنوان خاصی مثل الیهود، النصارا، یا به عنوان مشترکی مثل اهل الکتاب درباره مسلمان هم وقتی خدای متعال مطلبی را بیان می فرماید گاهی اونا را به عنوان الذین آمنو یاد می کنیم. ان الذین آمنو والذین هادو و النصارى و الصابئین در مقابل یهود، در مقابل نصارا، در مقابل صابئین یک گروهی هم را به نام الذین آمنو ذکر می کنیم. یعنی اونایی که به پیغمبر اسلام ایمان آوردن جزء طرفداران ایشون حساب میشن. این عنوان معناش این نیست که همه کسانی که این اسم به مجموعشون اطلاق میشه اینها واقعا شایسته این عنوان هستند و همه مزایای این عنوان را دارن. خب ملاحظه میفرمایید درباره اقوام بنی اسرائیل، از یهود، از نصارا، در گاهی درباره اهل کتاب میفرماید بعضی از اینها هستند که شبها را به عبادت میپردازند، ایمان به ما انزل الله میارند، وقتی میشنوند که آیاتی بر تو نازل میشه اشک از چشمانشون جاری میشه که حق را شناختند. ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. و گاهی تصریح میکنن که همه اینایی که میگیم یهود یا نصارا یا اهل کتاب نه، همه یکسان نیستن. منهم امه قائمه یتلون آیات الله آناء اللیل و النهار. بعضیاشون هستند بسیار مؤمن هستند، به دستورات دینشون دقیقا عمل میکنن. اگر خرواری از جواهر به اونها بسپاری درش خیانتی نمی کنند، اونا را درست به تو برمی گردند. و من هم من این تأمن هم به دینار لا یاد دهیل، بعضی هاشون هم هستن که یه دینار هم پلوی اونها امانت بگذاری پس نمی دهن. یعنی قرآن با اسم همه را، احکام را برای همه ثابت نمی کنه. ولذا می فرماید یا ایها الذین آمنو، یعنی ای کسانی که در مقابل یهود و نصارا اسمتون الذین آمنو است، یا ایها الذین آمنو، آمنو بالله و رسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم. ای مؤمنین، کسانی که طرفدار پیغمبر هستید، ایمان آوردید، به اصطلاح ایمان بیارید به خدا و پیغمبر. این معلومه که همشون ایمان واقعی ندارن، در ظاهر جزء الذین آمنو هستن در مقابل یهود و نصارا، ولی ایمان واقعی همشون ندارن. زیرا امر میکنه که ایمان واقعی بیارید، آمنو به رسوله، هم ایمان به خدا بیارید، هم ایمان به پیغمبر بیارید. یؤتکم کفلین من رحمته تا آخر. یکی از تعبیراتی که درباره طرفداران پیغمبر در قرآن به کار رفته با همه اینا متفاوته. در یه جا میگه والذین معه. آیه رو که تلاوت کردم میفرماید محمد رسول الله صلی الله علیه و آله نمی فرماید والذین آمنو یا والذین آمنو بهی یا والمؤمنون مثلا، میگه والذین معهو، اونایی که معیت دارن با پیغمبر. این تعبیر با تعبیر الذین آمنو به عنوان یک اسمی، عنوانی برای یک قومی، یک گروهی متفاوته. ولی اوصافی هم که زبای اینها ذکر کنند اینه که با پیغمبرند، معیت دارند، باشه در کنارشند، همراه او هستند. اوصافی را ذکر می فرماید که بنده که خودم را اهل این اوصاف نمی دارم، انشالله که شما همه تون اینجور باشه. اولش اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. اوصافی که خدا برای این کسانی که معیت دارن با پیغمبر ذکر میکنه، اول وصف اینه که در مقابل دشمنانشون هوشیار، سرسخت، مقاوم هستن. اولین وصف اینه. والذین معه اشداء علی الکفار، اینا دشمن شناسن، دشمناشون رو میشناسن، فریب اونا رو نمیخورن و اونا مدارا و مداهنه نمی کنن. یکی از اوصاف که در قرآن ذکر شده با تعبیرهاشون، تعبیر مداهنه است. مداهنه یعنی روغنمالی. ما تو تعبیرهای فارسی خودمون میگیم ماسمالی. از اهل ماسمالیزاسیون نیستن اینا. اینا خیلی قاطع. کسان دیگه هستن، بد دولو تدهن و فیدهنون. بعضی ها دوست دارن با همه یه جوری رفتار کنن که هیچ که بدش نیاد با همه، هر وقت باد از هر طرف بیاد بتونن بگن با شما این. ولی اینا نه، سرسخت، قاطع، خطشون مشخص، در مقابل دشمنانشون هیچ انعطاف نشون نمیده. این اولین وصفشون. بعدش میفرماد رحما و بینهم، اما در درون جامعهشون با خودی ها بسیار مهربانند، اهل ایثارند، گذشتند، دیگران رو بر خودشون مقدم میدارند، از شکم خودشون میبرند به دیگران میدن، از راحتی خودشون کم میذارند به نفع راحتی دیگران کار میکنند. این ارتباطشون با انسان ها به این صورت تقسیم میشه. دو وصف شاخص دارند، یکی نسبت به دشمنان و اینا سرسخت هستند، یکی با دوستان مهربانه. اما رابطشون با خدا، تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. وقتی اصلا اینا رو از دور یک کسی ببینه، اینا کارشون عبادت، نماز، در قیافه هاشون آثار سجده ظاهری. حالا در اوصافی که بعد در روایات اینا آمده، صبح که میشه رنگ هاشون پریده، چشم هاشون گودی فرو رفته از عبادت شب هاشون، آثار سجده های طولانی در پیشانیشون ظاهری. اینم روابطشون با خداست. خب میدونیم نه در زمان خود پیغمبر همه مسلمان ها اینجور بودن، نه در زمان ما اینجور هستن. بنده که اینجور نیستم، شما هر که رو سراغ دارید اهلا وسهلا، خوش به حالتون. ولی قرآن میگه اونایی که معیت دارن به پیغمبر، اوصافشون این هست. اولش هم سرسختی در مقابل دشمنان، چون این کلیده. اگر آدم هزاری منفعت و خیر و صلاح داشته باشه، مثل اینونه که کیسه بزرگی داشته باشه، طلا و جواهرات توش جمع کنه، اون طرفش هم سوراخ یکی میره بیرون. اگه بخواد واقعا کمالاتی داشته باشه حفظ کنه، باید ظرفش محکم باشه، نفوذ ناپذیر باشه، سوراخ نباشه هرچی میزن توش اون طرف بره بیرون. و جروه دشمن بیسته که ندوزن ازش، نبرن، فریبش ندن. اون وقت شروع کنه به فعالیت کردن و کسب کمالات و سامان دادن به جامعه تا به جایی برس. از لحاظ اجتماعی با دوستان مهربان باشه، قدوم باشه، در مقام بندگی خدا هم نهایت خضوع و خشوع و عبادت رو داشته باشه. بعد می‌فرمان این که گفتم این مسئله است که در تورات آمده، یعنی در تورات که بر حضرت موسی نازل شد درباره مسلمان‌های آخر الزمان چنین پیش‌بینی شد. این اوصاف ذکر شد. اینا شاهد بر اینه که در تورات اصلی هم پیغمبر اسلام معرفی شده بوده و هم اوصاف پیروانش. و حتی در روایاتی هست که اسم امیرالمؤمنین هم در تورات بوده. اما در انجیل اوصاف دیگری زیر و مثلا هم فی الانجیل که زرع اخرج شطعه فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. اونجا کیفیت رشد و نمو این جامعه را مثال زدیم. یک گیاه پاکی در زمین می رویه، ابتدای گیاه لاغری است، کم کم شروع میکنه رشد کردن، ترقی کردن، قوی میشه، نیرومند میشه، اونقدر این گیاه رشد میکنه، این درخت تنومند میشه که هیچ آفتی نمیتونه این را از بین ببره. و رشد روزافزون این باعث میشه که دشمنان را به خشم در بیاری، ناراحتشون میکنه که این چطور شد اینا اینجور شدن، اینا چیزی نبودن، به حسابی نمی اومدن، ما اینا روی اینا حسابی باز نمی کردیم، حالا اینجوری روش کرده. اگه بخوایم در زمان خودمون مثالی برای اینا ذکر بکنیم، بنده در عقل خودم بین و بین الله مثالی بهتر از یاران صدیق امام سراغ ندارم. امام از اون وقتی که نهضت رای روحانیت رو شروع کردن بسیار وضع بحثب ظاهر ضعیفی داشتن، مثلا در مقابل یک رژیمی بودیم ما که در منطقه ژاندارم استعمار و استکبار بود، نفت ما رو می بردن به هر قیمتی می خواستن، 8 دلار. در مقابلش اسلحه به ما میدادن، کلا سرمون میذاشتن، چند برابر به ما میفروختن، بعد هم به ما دستور میدادن که این اسلحه ها رو برو کجا مصرف کنین. گاهی دولت اسلامی ایران موظف میشد از طرف آمریکا با همین اسلحه‌ای که از پول نفت خودش خریده بود با اون قیمت بخص برو با این مسلمان‌های دیگری در ظفار به جنگی با اونها، سربازای ما رو برن به کشتن بدن، اسلحه ما رو میگه صرف بکنن که چی؟ یک عده علیه یک حکومت همسایه که با آمریکا اینا مخالف هستند قیام کردن، ایران باید برای اینا رو سرکوب کنه. این نقشی که امروز عربستان برای آمریکا بازیم، نفتش رو میخرند، اختیارش دست آمریکاست، هر وقت بگن در قیمتی اون بگن باید بفروشی. در مقابلش سلاح بهش میدن، منت سرش میذارن که ما چون شما دوست ما هستید ما این سلاح ها میدیم به شما، در صورتی که اونا اصلا زندگیشون با اقتصادشون با فروش اسلحه رواج پیدا میکنه. رونق سلاح‌هاشون رو با قیمت چند برابر می‌فروشن در مقابل پول نفتی که از عربستان می‌گیره، بعد میگن با این سلاح‌ها برید مردم یمن رو بکشید. اگر واقعاً آدم دقیقاً فکر کنه و رو ملاحظه در الفاظ و دیپلماسی و اینا نداشته باشه، کاری از این احمقانه‌تر در عالم تصور داری؟ آدم ثروتش رو ازش بگیرن در مقابل سلاح بدن به قیمتی که چند برابر قیمت اصلیش هست، بعدم میگن این سلاح رو باید بری برادر تو بکشی. با چی؟ با پول ثروت خودت. ثروت خودش رو بگیرن در مقابلش اسلحه بهش بدن، با این اسلحه هم باید بری برادر خودت رو بکشی. ما اگه در دنیا دو قومی، دو کشوری داشته باشیم که نزدیکترین روابط قومی را با هم داشته باشن، اصالت قومیشون به هم بیشتر جوش خورده باشه، عربستان و یمن هست. درباره اینکه اصالت عربیت کدوم از اینا بیشتره، و بعضی ها معتقدن یمنی ها از عربیتشون اصیل تر از حجازی هاست، چون در با حجازی ها اقوام دیگری از اسرائیلی ها و دیگران و اینا اومدن مخلوط شدن باشون از ایرانی ها و اقوام دیگری، یک دست نیست، اصیل نیست، اما یمنی ها اصیل هستن. بیشترین کسانی که از صدر اسلام تا به حال به اهل بیت کمک کردن یمنی ها هستن، به دست خود مردمی که خادم الحرمین هستن و از مروج اسلام خودشون رو معرفی میکنن، با سلاحی که از پول خودشون هست. میگن شما باید برید برادران خودتون را به این صورت فجیع با سختترین شرایط در بدترین و ناهنجارترین ایامی که طبق مذهب خودتون این کار بسیار کار غلطی است، در کار در ماه حرام به فرمایش مقام معظم رهبری، مشرکین هم احترام ماه حرام را نگه می‌داشتن. در ماه حرام صاحبان حرم که باید بیشترین حفاظت را از حرم و از احکام اسلام و از حرمات اسلام بکنن، برادران خودشون را با اسلحه‌ای که از پول خودشون به اونها تحمیل شده باید برن بکشن. ذلت از این بیشتر میشه؟ در مقابلش مردمی که امام وقتی قیام کرد و نهضت خودش را گسترش داد و مردم شناختند او را و دعوتش را پذیرفتند، از مرد و زن و پیر و جوان، البته اونایی که مؤمن بودن، هیچ وقت هیچ جامعه همه یک دست نبوده، هیچ جای عالم پیدا نیست، خدا اینجور نیافریده. اما اونایی که مؤثر بودن در کشور ما تمام زیر لوای اسلام و به حمایت از امام، حتی کسانی که مقلد دیگران بودند، اون اوایلی که حضرت امام نهضت شروع کردند مقلد زیادی نداشتند، بیشتر مقلدین سایر مراجع بودند، ولی در این امور مطیعشون بودند. خب همه تون یادتون هست، یعنی همه که چه ارز کنم از جوان ها که وقتا نبودند، پیرمرد هایی که کمابیشون همسن بنده هستند، یادتون هست که سرباز هایی که با سرنیزه توی خیابان ها میگشتن و اینا، جوان ها میرفتن سیناشون رو باز میکردن، میگفتن بزن، ما به دستور مرجع تقلیدمون با شاه مبارزه میکنیم، برای ما رو تیکه تیکه کنید. اینها اونچنان مقاومت کردند تا بزرگترین قدرت نظامی منطقه رو به زانو در آوردند، به روز ذلت انداختند، که همچون ذلتی هم کمتر کسی بعد از دوران سلطنت و عزت پیدا نکرده بود. هیچ کشوری راش نمیدونه، حتی خود آمریکایی ها راش نمیدونه. این عزتی بود که خدا به اینها مرحمت کرد، در سایه اینکه صادقانه خواستن به مقتضای ایمانشون عمل کنند. خدا همین برکاتو بیشون. اما این هیچ وقت ضمانت بقا ندارد. تا مادامی که این اوصاف محفوظ باشی. اونایی که خاطرات جبهه یادشون هست، شنیدن یا حضور داشتن، میدونن بچه های جبهه به خصوص در اون سالهای اول چگونه بود رفتارشون، سحرخیزی هاشون، عبادت هاشون، گریه‌هاشون. اونا با صداقت تمام وجودشون رو گذاشتن برای اسلام، خدا هم تمام عزت را به اینها داد و حالا برکاتش تا روز قیامت ادامه خواهد داشت. هر روز هم بر ثواب در نام عمل اونها سهمی از این ثوابا نوشته خواهد شد، چون اونا منشأ شروع این برکات بوده. هنیئا الله. اما در همون زمان خود پیغمبر کسانی بودند در اطراف خانه پیغمبر و نه ترس و بگو در خود خانه پیغمبر. نقشه می کشیدن برای مخالفت با پیغمبر. اون زمان بود. بعد از چندی هم بالاخره یک غلبه نسبی پیدا کردن. دولت اسلامی، دولت ولایی تبدیل شد به حکومت سلطنتی اموی و بعدش عباسی. و چند قرن به نام جانشینی پیغمبر اسلام بزرگترین جنایات را بر فرزندان پیغمبر عمل کرد. نمونش داستان گربلا بود. در زمان عباسیان هم نمونش رفتاری بود که با موسی بن جعفر کردن به نامت. و بسیاری از مردم هم واقعا خیال میکردن اینا جانشین پیغمبر هم، اینا مسلمان هم. ما با توجه به اینها باید موقعیت خودمون رو بسنجیم. ما چه کاریم؟ کجای کاریم؟ مدعیان اسلام، مدعیان ایمان، مدعیان پیروی با پیغمبر زمان خود پیغمبر هم زیاد بودند و دروغ میگفتند. قالوا نشهد انک رسول الله والله یعلم انک رسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. قسم میخوردن که ما به ایمان آوردیم به شما، شما را پیغمبر میدونیم. قرآن هم میگو منم قسم میخورم که اینا دروغ میگه. زمان خود پیغمبر. بعدها که خب طبعا زمینه برای فریبکاری و دروغ و اینا بیشتر فراهم شد و سالها اکثریت مردم فریب خورده. این جریان تمام نشدی، معلوم هم نیست تا روز قیامت تمام بشه، چون اصلا این عالم برای امتحان آفریده شده. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل. ما باید موقعیت خودمون رو بسنجیم کجای کاریم. جزء الذی اشد علی الکفار رحما بینهم هستیم. باید دیگه اثری از تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانن سیماهم فی وجوه من اثر سجود باید درمون باشیم. این مجموعه بود اوصاف اونا. آیا ما این چنین هستیم یا روز به روز گرایشمون به هوس‌های دنیا، به لذت‌های دنیا، حالا حلالش نشدن حرام علیازم. روز به روز اهتماممون به عبادت کمتر میشی. یه وقتی در همین تهران شب‌های جمعه جلسات متعددی بود که شب تا صبح جوان‌ها احیا می‌گرفتن هر شب جمعه. در مسجد جامعه شبستان مرحوم آقای شاه‌آبادی، در حضرت عبدالعظیم باغ توتی و جلسات متعدد دیگری، گروه های دست جمعی احیا می گرفتن شبهای جمعی. اگر روزی بیاد که جوان ها تا ساعت 7 و 8 صبح خواب باشن به خاطر اینکه تا ساعت 2 و نصف شب مشغول تماشای بعضی از فیلم های مبتذل بودن، آیا بازم همون حکم را خواهند داشت؟ همون ها هستن تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله رضوانا سیماهم فی وجوه من اثر السجود، یا اینها سیماهم فی وجوه اثر بعضی چیزهای دیگه. عرض بنده اینه که فریب نام را نخوریم، خودمون را به نام نفریبیم. ما اسلام هستیم، اسلام داریم، شیعه هستیم، انقلابی هستیم و چیزهای از این قبیل، اینا دردی دوا نمی کنه این اسما. ببین چه کاره ای؟ دنبال کی هستی؟ ته دلت چی میخواد؟ میخوای ببینی که من بندم، هرچی خدا میخواد میخوام بندگی کنم؟ یا میگی میخوام یه هوسهای خودم عمل کنم، اسمشو بذارم اسلام، اسمشو بذارم انقلابیگری، یا هر چیز دیگه. هر کسی باید دل خودشو بسنجه، بکاوه، ببینه نیتش چیه، دنبال چی میگردی. اگه کسانی باور کردن که این دنیا یک جایگاه امتحانی است، یک دوران جنینی است، ما باید این دوران 70-80 ساله، 90 ساله، 100 ساله رو مثل دوران 9 ماهه جنینی بگذرونیم، یک دوران گذری است، مقدماتی است، اینجا باید کار کرد، خود را ساخت برای زندگی. اینا نمیشه اسمش زندگی گذاشت، برای اینکه قرآن میفرماید روز قیامت میگه یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش برای زندگی فکری کرده بودن. معلوم میشه دنیا زندگی نبود، این مرگ تدریجی بود، زندگی تازه اونجا شروع میشه. ولذا میگه یا لیتنی قدمت لحیاتی، نمیگه لحاظه الحیات، نمیگه کاش برای این زندگی فکری کرده بودن، میگه کاش برای زندگیم فکری کرده بودن. اگه باورمون هست اون زندگی ابدی است، جاودانی است، برگشت نداری، هر چه تلاش میکنیم باید اینجا بکنیم، هر چی میخوام اینجا باید بسازیم برای اونجا. اونجا یکی که هر خیلی ها آرزو میکنن، التماس میکنن، ربنا ابصرنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا، خدایا حالا ما فهمیدیم اشتباه کردیم، عوضی رفتیم، برمون گردون تا این دفعه درست رفتار کنیم. جواب داده میشه انکم ما کسون، حالا تو اون روایت کلا انا کلمتون ها و قائل ها، حرفیست میزنن گذشت دیگه. اگه باورمون هست باید ببینیم هر آنی هر روزی خدا از ما چی میخواد. اگه خدمت امام زمان برسیم سلام الله علیه، میفرماد فلان کاری کردی آفرین، یا رو از ما بگردونه میگه تو به اسم نوکری من این کارو کردی، میخواستی کیا فریب بدی؟ در این روز مبارک پیوندی، پیمانی ببندیم با صاحب این روز. میگیم یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، شما از خدا بخواهید به ما توفیق بده که ما تابع واقعی شما باشیم، اونجوری که شما دلتون میخواد و برای اون مبعوث شدید ما اونجوری بشیم. اون کسانی عزیزانی هم که امروز میخوان به لباس روحانیت مشرف بشن، همینجا ته دلشون، حالا لزومی نیستم به زبانم بگم، توجه کنند به وجود مقدس ولی از ارواح نافدا، بگن آقا ما از شما با شما پیمان میبندیم، از امروز که لباس روحانیت رو میپوشیم کاری که میدانیم شما راضی نیستید انجام نمیدیم. اونایش هم که شک داریم و نمیدونیم، شما از خدا بخواد به ما بفهماند و توفیق انجامش هم بده. شما فکر میکنید اگه شما همچو پیمانی ببندید آقا قبول نمیکنه، به شما کمک نخواهد کرد؟ هاشا بکرد. اگر دقت بکنید همین گفتنش و همین نشستنش و آماده شدنش هم با اشاره اونهاست، همونش هم توفیقیست، برکتش از اونجا آمده. فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. هر چه داریم از برکت شماست. اگه توفیق نمازی هم داریم، اگه توفیق توبه‌ای هم داریم، اونم از برکت شماست. ولی امروز با شما عهد میکنیم اون کاری که میدونیم شما راضی نیستی به انجام ندید. شما هم قول به ما قول بدید ما را در راهی که مرضی خودتون هست کمک کنید، وامون نگذارید. یا مولای اجعلنی من همک، امیدوارم این عهد را عزیزان ما انجام بدن در دلشون و جوابش را، جواب عینی و حقیقی و خارجیش را دریافت کنند از وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدا به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.